الشيطان.
الحمد لله رب. بسم الله الرحمن الرحيم. درس تفسير قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی عاملی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. اولئک مأواهم جهنم ولا یجدون عنها محیصا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا وعد الله حقا و من اصدق من الله قیلا. لیس بأمانیکم ولا امانی اهل الكتاب. من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا. و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثا وهو مؤمنون و اولئک یدخلون الجنه ولا یظلمون نقیرا. و من احسن من الله و من احسن دینا من من اسلم وجهه لله وهو محسن و اتبع ملت ابراهیم حنیفا و اتخذ الله ابراهیم خلیلا و لله ما فی السماوات و ما فی الارض و کان الله بكل شیء محیطا. بعد از اینکه علل انحراف انسان‌ها را از راه اغوای شیطان بیان فرمود، اونگاه فرمود کسانی که تحت ولایت شیطانن هیچ ولی و نصیری نخواهند داشت، نه از جهنم نجات پیدا میکنن ولا یجدون انها محیصا. محیص یعنی معدل، حاسه یعنی عدله. نه گریزی از جهنم دارن، نه از ولایت ولی استفاده میکنن و نه از نصرت نصیری. برای جذب یک منفعت یا دفع یک مفسده سه راه وجود دارد و همه این راه ها بسته است برای کسانی که تحت ولایت شیطانن. اگر کسی خواست کار خیری را به سمت خود جذب بکند، یا بل استقلال در جذب اون کار خیر موفق است، یا بل اشتراک از اون خیر بهره می برد، یا بل استقلال غیر این خیر را به او میرساند. این سه فرض دارد و بیشتر این فرضی ندارد. یا انسان به تنهایی خیری را به خود جذب میکند، مثل یک انسان عالم قادر که خیر خود را میشناسد و قدرت هم دارد، یا به کمک دیگری خیر را به طرف خود جذب می کند، مثل کسی که در علم یا در قدرت تام نیست، در کمک گیری علم یا در کمک گیری قدرت از غیر مدد می گیرد. چنین کسی محتاج به نصیر و ناصر است. یا اینکه نه، هیچ کاری از او ساخته نیست، تمام این خیرها و کارهای خیر را غیر برای او انجام می‌دهد. چنین کسی تحت ولایت غیر است، مثل کودک. کودک نه آگاه است نه توانا. ولی کودک که آگاه و تواناست خیر او را به او می‌رساند. در دفع خطر هم سراح وجود دارد. یا انسان به تنهایی خطر خود را دفع می کند مثل انسان خطرشناس قادر، یا در شناخت خطر و دفع خطر از غیر کمک می گیرد مثل کسی که در علم ناقص است یا در قدرت ناقص است، احتیاج به نصیر و کمک دارد، یا نه در علم بهره‌ای دارد، از علم بهره‌ای دارد و نه از قدرت. تمام امور این دفع خطر را دیگری به عهده می‌گیرد. اینجا تحت ولایت دیگری است. پس انسان کاری را که در جذب خیر یا دفع شر انجام می‌دهد یا برای او انجام می‌دهند از سه حال بیرون نیست، یا خودش به استقلال انجام می‌دهد، یا با کمک دیگری، یا تحت ولایت دیگری. فرمود کسانی که منحرف شدند و تحت ولایت شیطان قرار گرفتند، اینها خودشون اون قدرت را ندارن که از جهنم نجات پیدا کنند، نصیر و شفیعی هم ندارن که یاور اینها باشد، اونها را در نجات از خطر کمک کند، ولی هم تحت سرپرستی اینها را به عهده نمی گیرد که اینا تحت ولایت اون ولی باشن و از خطر برهن. لذا فرمود اولئک که مأواهم جهنم ولا یجدون عنها محیصا. چه اینکه در جمله قهر و آیه قبل فرمود و من یتخذ شیطان ولیا من دون الله فقد خسر خسران مبینا، موارد دیگر هم مسئله نفی ولایت و نفی نصرت را ذکر کرد، چون که در آیه 123 همین سوره نساء که امروز خونده شد فرمود ولا یجدون ولا یجد له من دونه ولیا ولا نصیرا، چنین کسی می شود مضطر محض. برای اینکه برای دفع خطر سه راه وجود دارد و همه این راه های سگانه بروی انسان کافر بسته است، از این جهت اینا تهدید به خلود می شوند. گرچه در قرآن کریم راجع به بهشت کلمه ابد زیاد هست، ولی درباره جهنم کلمه ابد زیاد نیست. خلود هست ولی با ابدیت همراه نیست، مگر برای کافر و معاندی که عالماً آمدن و عنادن کفر ورزید، چنین گروهی البته مخلدن، درباره اینها تعبیر به ابد شده است. و در غیر این گروه اگر تعبیر به ابد بشود بر همون مکس طویل هم خواهد شد، چون غیر از معاندین کسی به این معنا مخلد نیست. و چون وعید الهی ذکر شد، اونگاه وعده الهی رو هم یاد میکنند، چون انبیا علیهم السلام مخصوصا رسول خدا صلی الله علیه وسلم به عنوان بشیر نذیر مبعوث شدن، نه به عنوان نذیر محض. گرچه اثر انذار بیش از تبشیر است، لذا در بخشی از آیات قرآن به عنوان حصر چنین آمده است این انت الا نذیر یا این نما انا نذیر و مانند آن، و هرگز سمت رسالت در تبشیر منحصر نشد که بفرماد این انا الا مبشر یا خدا بفرماد این انت الا بشیر، ولی در باری نذیر حصر شده است، چون اثر انذار بیش از اثر تبشیر است. اگر به یک کسی بگویند فرون کار خیر را اگر انجام دادی به شما چنین پاداشی میدهیم، این اونچنان تشویق نمی شود که حتما کار خیر را انجام بدهد، ولی اگر بگویند فرون کار خیر را نکنی به آتش گرفتار می شوی، خود را وادار می بیند که کار خیر را انجام بدهد. اثر انذار در توده مردم بیش از تبشیر است، لذا درباره انذار حصر آمده است ولی درباره تبشیر حصر نیامده. اما اونجایی هم که حصر است، حصر حقیقی نیست که تنها کار پیغمبر صلی الله علیه و سلم انذار باشد، تبشیر هم هست. اگر تبشیر هست، در کنار آیات وعید و تهدید باید آیات وعده و نوید هم ذکر بشود. لذا بعد از ذکر آیه وعید و تهدید آیه وعده و وعید رو ذکر میکند و اون این است که والذین آمنوا و عملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار و خالدین فیها ابدا. این وعده است در مقابل اون وعید. منتها با این جمله فرمود شیطان وعده باطل داد و ایجاد امنیه باطل کرد و خدا وعده حق داد، فرمود وعد الله حقا، یعنی هیچ وعده مثل وعده الهی حق نیست. بعد فرمود و من اصدق من الله قیلا، اگر سخن از خبر هست خدا اصدق القائلین است. سخن از انشاء و وعده است، وعده خدا احق الوعود است. وعده خبر نیست که صدق و کذب بردار باشد، انشاء است و گزارش های دیگر گزارش های خبری است. می فرمان اون جایی که جنبه خبر دارد خدا اصدق القائلین است، اونجا که انشاء است و وعده است وعده خدا احق الوعود است. وعد الله حقا و من اصدق من الله قیلا، قیل و قول هر دو مصدر است، قال یقولو قیلا و قولا. گرچه بعضی ها از ابن سکیت نقل کردن که قیل و قال اسم است نه مصدر، ولی علی ای حال این قیل مصدر است، مصدر قال یقولو و معنی قول است. پس اونجا که سخن از خبر است و گزارش خدا اصدق القائلین است، و اونجا که سخن از انشاء و وعده است وعده خدا احق الوعود است. وعد الله حقا و من اصدق من الله قیلا، در مقابل وعده شیطان که یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم الا غرورا. اونگاه در این زمینه یک حکم تربیتی و اخلاقی هم در کنار یک حکم کلامی ذکر میکنم. در همین جریان سرقت عبیرق که کالایی را سرقت کردن، بعد یک یهودی بیگناهی را متهم کردن، آیه نازل شده است به این که اون یهودی تبرئه می شود و این مسلمانی که به دروغ بیگناهی را متهم کرده است مورد مؤاخذه قرار می گیرد. در اینجا مسلمین فکر می‌کردند صرف اسلام برای نجات اینها کافی است، به همین فخر کردند. در این فضا این آیه نازل شد که نجات به آرزوهای باطل نیست، لیس به امانی یکم ولا امانی اهل کتاب، نه کار با امنیه و تمنیات باطل شماست نه کار با تمنیات باطل اهل کتاب. معیار ایمان است و عمل صالح. در شأن نزول این آیه مطلب دیگر هم گفته شد و این است که بعضی از یهودی ها به مسلمین می گفتن که پیغمبر ما قبل از پیغمبر شماست، کتاب ما قبل از کتاب شماست، پس بنابراین ما اولا و حقیم به خدا و دین خدا و افضلیم. مسلمین می گفتن پیغمبر ما خاتم انبیاست علیه السلام و کتاب ما هم ناسخ کتاب شماست، پس ما افضلیم. در این زمینه آیه نازل شد که اینها هیچ کدام معیار فخر نیست، لیسه و امانیکم ولا امانی اهل کتاب. کار با امنیه و تمنی و آرزو حل نمی شود. مهمترین عامل رستگاری و نجات همون ایمان است و عمل صالح. این مبحث در دو قسمت خلاصه می شود، یک قسمت عقد اثباتی قضیه، یک قسمت عقد سلبی قضیه. عقد اثباتی قضیه این است که نجات و رستگاری به ایمان و مبدأ و معاد است و عمل صالح. عقد سلبی قضیه این است که انتماع و انتساب به یک دین مشکل را حل نمی کند. در موارد گوناگون، گاهی به صورت عقد اثباتی، گاهی به صورت عقد سلبی، به این فخر فروشی‌های ملی و دینی که به عمل و اعتقاد تکیه نکرده است قرآن خاتمه می‌دهد. در سوره مبارکه بقره قبلا این بحث گذشت، آیه 62 سوره بقره این بود که ان الذين امنوا والذين هادوا گروه دوم و نصارا گروه سوم و سابعین گروه چهارم، فرمود من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فرمود هیچ کدام از این عناوین چهارگانه مایه نجات نیست، نه مسلمان بودن، نه یهودی بودن، نه سابعی بودن و نه نصرانی بودن. اینا هیچ کدوم معیار نیست. تمام معیار برای نجات دو رکن اساسی است، یکی ایمان صحیح، دوم عمل صالح. لذا وقتی این چهار گروه را نام میبرد، بدون واو عطف جمله را جدا میکند، بعد اون حرف نهایی را میزند، میفهمد ان الذين امنوا این گروه اول، و الذين هادوا این گروه دوم، و النصارى این گروه سوم، و السابعين این گروه چهارم. دیگر نمیفهمد و من امنه، دیگه جا برای واو نیست. میفهمد خلاصه هر کدام از این اقوام و ملل چهارگان هر که باشد، عمده این است که من امنه، یعنی این عناوین هیچ کدام دخیل نیست. من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا فلهم اجرهم، معیار این است. خب اون گروه ها یا مشکل ایمان دارن یا مشکل عمل صالح. اون که میگوید عزیر ابن الله است، مشکل ایمان به خدا دارد. اون که میگوید مسیح ابن الله است، مشکل ایمان به خدا دارد. اون که میگوید مسیح ثالث ثلاثه است، مشکل ایمان به خدا دارد. یا اگر یک کسی در ایمان مشکل نداشت ولی در عمل پیرو دین منسوخ بود، او عمل صالح نداشت. چرا؟ برای اینکه عملی در لسان قرآن کریم صالح است که مطابق با حجت عصر باشد. اگر یک عملی مطابق با دین منسوخ بود، از نظر قرآن کریم عمل صالح نیست. مثلا نماز که عبادت است، اگر الان کسی به طرف بیت المقدس بخواند عمل صالح نیست، یا به طرف شرق بخواند عمل صالح نیست. اگر بخواهد در غیر ماه مارک رمضان روزه واجب بگیرد و ماه مارک رمضان رو روزه نگیرد، این عمل عمل صالح نیست. عملی صالح است که مطابق با دین معصوم و حجت اون عصر باشد. پس مشکل غیر مسلمون ها یا در ایمان به خدا و قیامت است که یا گرفتار سنویتن یا گرفتار تثلیثن و مانند آن، یا اگر از جهت ایمان و عقیده مشکلی ندارن، از در عمل مشکلی دارن. ولی اگر کسی پیدا بشود در ایمان صحیح باشد و در عمل سالم باشد، چنین کسی اجر الهی نصیب اوست و خوف و حراسی هم از عذاب قیامت ندارد. این معنا را به عنوان اصل کلی هم در سوره مبارکه بقره بیان فرمود، هم در سوره مائده. آیه 69 سوره مائده همین است که ان الذين امنوا والذين هادوا والسابعون والنصارى. یه تفاوت مختصری بین این آیه سوره مائده با اون آیه سوره بقره است که اینجا سابعون مقدم است به مرفوع، اونجا سابعین منصوب است و مؤخر. فرمود ان الذين امنوا والذين هادوا والسابعون والنصارى، این عناوین چهارگانه رو شمرد، بعد خلاصه گیری کرد، فرمود من آمن بالله والیوم الآخر و عمل صالحا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. معیار نجات ایمان صحیح و عمل صالح داشتن است. معیار این است. برای آن است که اون وقتی که اسلام مصطلح نشد و نیامده بود، اینا تابع حضرت کلیم بودن و دینشون حق بود. و همچنین در زمان مسیح سلام الله علیه قبل از نزول قرآن کریم اینا مسیحی بودن و نصارا بودن و دینشون حق بود. اگر کسی از در عقیده مشکلی نداشته باشد و عملش هم مطابق با حجت عصر باشد، این عمل عمل صالح است. خب پس هیچ کدام از این عناوین نقشی ندارد. اینها به لسان اثبات قضیه است. نه، این در عصر خودش این بود، ولی الان باید عملش صالح باشد. عملی الان صالح است که برابر قرآن کتاب و سنت باشد دیگر. الان نماز به طرف بیت المقدس که عمل صالح نیست، روزه در غیر ماه رمضان و ترک روزه ماه رمضان که عمل صالح نیست. وجوه مشترک کافی است در جای خود، کافی است، اما این وجوه اختصاصی هم لازم است، این هم جز اعمال صالح است دیگر. اون وجوه مشترک از اون جهت که همه او رو گفتن و حجت عصر هم او رو امضا کرده است میشه عمل صالح. در حقیقت چون حجت عصر او رو امضا کرده است میشه عمل صالح. خب اینها لسان ضابطه است که بیان اثباتی است، اما اون لسان سلبی آن است که اون فخر فروشی های بی جای اهل کتاب را قرآن یکی پس از دیگری ذکر میکند و ابطال میکند و در این آیه محل بحث هم میفرماید به این که تفاخر شما مسلمین هم مثل تباهی اهل کتاب یهود و نصارا حرف باطلی است. در سوره مبارکه بقره آیه 111 که قبلا بحثش گذشت این بود، و قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا، یعنی یهودیا گفتن تنها یهودیا وارد بهشت میشن، مسیحا گفتن تنها نصارا وارد بهشت میشن. قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا تلک امانیهم، این امنیه و آرزوی محض است. قل هات و برهانکم ان کنتم صادقین، دلیلتون را اقام کنید که چرا اینها وارد بهشت می شوند و اقوام و ملل دیگر وارد بهشت نمی شوند. برهانی ندارید شما، چون که باز در همون سوره مبارکه بقره آیه 135 این بود که وقالوا کونوا هودا او نصارا تهتدوا، یعنی یهودیا گفتن یهود بشوید تا هدایت بیابید، مسیحی ها گفتن نصرانی بشوید تا هدایت بیابید. بعد قرآن فرمود که نه، قل بل ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین، روش ابراهیم خلیل روش نجات بخش است. در این آیه محل بحثم همین مسئله امانی را سلب کرده است، چون که یک نحوه تباهی و تمنی باطلی را در سوره مبارکه آل عمران آیه 24 از همین اهل کتاب نقل کرد که الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب الله لیحکم بینهم ثم یتولى فریق منهم وهم معرضون، ذلک بانهم قالوا لیس علینا لن تمسنا النار الا ایام معدودات، ما اگر هم معذب بشویم به چند روزی عذاب میشویم. خدا فرمود به غر رهم فی دینهم ما کانوا یفترون، هر کسی هر بر اندازه که معصیت کرده است معذب می شود. گاهی می گوین الا ایام معدوده، گاهی می گوین الا ایام معدودات، که در دو جای قرآن آمده است. خب پس این امانی و تمنیای باطل منشأ علمی ندارد، لذا در همین آیه محل بحث سوره نساء فرمود لیسه و امانی یکم ولا امانی اهل کتاب. همونطوری که تمنیات باطل اونها برهانی نیست، تمنیهای باطل شما هم مبرهن نیست. خب صرف اینکه شما مسلمانید کافی است؟ پس کار با امنیه حل نمی شود. لیسه به امانی یکم ولا امانی اهل کتاب، بلکه اصل کلی است، چه در طرف ثواب و وعده، چه در طرف عقاب و وعید. در طرف عقاب فمود من یعمل سوءا یجزبه، این یه اصل کلیست، در مقام بیانم هست، مطلقم هست. فمود هر کس بد کرد کیفر میبیند، خواه یهودی باشد، خواه مسیحی باشد، خواه نصابعی باشد، خواه مسلمان، و خواه هیچ دین را قبول نکرده باشد. چون در کیفر قبح فعلی کافی است، حالا خواه فاعل هم قبیح باشد مثل کافر و مانند آن، یا فاعل حسن باشد مثل مسلم. مسلمان حسن فاعلی دارد، ولی اگر خلاف کرد قبح فعلی دارد. در کیفر و عقوبت تمام معیار گناه است، از هر کی میخواد باشد، خواه اون شخص موحد باشد، خواه ملحد. حالا که موحد است، خواه اهل کتاب باشد، خواه مسلمان. لذا در هیچ جای قرآن شما نمیبینید که بخواهد عذاب را، عذاب مطلق را، نه خلود را، عذاب مطلق را و کیفر را به دو رکن تکیه داده باشد، یکی کار بد، یکی از صاحب کاری که اون صاحب کار بد است. نه، کار بد از مسلمان، یهودی، مسیحی، صابعی، کافر، مجوس، هر که باشد کیفر دارد. لذا در سوره مبارکه حج بین شش گروه را نام میبرد، میفهمد خدا در قیامت به حساب اینها میرسد. در آیه سوره بقره و سوره مائده چهار گروه را نام برد، فرمود به اینکه مؤمنین و یهودی ها و صابئین و نصارا، اینها اگر کار خوب بکنن، چون آدم خوبی هستند در هر کدام در عصر خود، اینا اجر الهی دارن. و در سوره حج جریان قیامت را که ذکر میکند، دو گروه را بر این چهار گروه میافزاید، مجوس و مشرکین را هم اضافه میکند. می‌فرماید در قیامت ما به حساب مسلمان‌ها و یهودی‌ها و صابئین و مسیحی‌ها و مجوس‌ها و مشرکین می‌رسیم. ان الله یفصل بینهم یوم القیامه. در عذاب کردن و کیفر دادن سوء فعلی کافی است، خواه فاعل بد باشد مثل کافر، خواه فاعل خوب باشد مثل مسلم. اگر در یک موردی دو رکن ذکر شد، اون برای خلود است و ابدیت، وگرنه برای اصل تعذیب تنها عامل هم اون گناه است. لذا فرمود من یعمل سوءا یجزبه، هر کی میخواد باشد، ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا، که در صدر بحث گذشت. اگر کسی بخواهد از خطر برهد، یا بالاستقلال است، یا بالمشارکت است، یا به توریه، یک از سراح است. کافر یه انسانی که بدرفتار بود، در قیامت هیچ راهی ندارد، چون تقطعت به مال اسباب، خودش که راهی ندارد، میمارد مسئله شفاعت و نصرت از یک سو و ولایت از سوی دیگر. هیچ ولی و شفیع در قیامت برای این گروه نیست، مگر اینکه خدا اجازه بدهد، و خدا هم برای کافران اذن صادر نمی کند. لذا فرمود ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیر. قتل خطا، این فعل خطا نیست که، فعل خطا است. فاعل هر کی مخواد باشد، فعل قبیح نیست چون خطا است، تعمدی در کار نبود. البته دیه دارد، اما درباره وعده و نوید و پاداش فرمود و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی و هو مؤمنون فاولئک یدخلون الجنه ولا یظلمون نقیرا. اگر کسی کار خوب کرد، چه زن و چه مرد، و خودش هم آدم خوبی بود، یعنی مسلمان بود، مؤمن بود، این اهل بهشت است. لذا اگر غیر مسلمان، کسی که خدا یا قیامت را معاذ الله قبول ندارد، هر کار خیری انجام بدهد، البته ذات اقدس اله اثر دنیای او را هدر نمی‌دهد. در دنیا ممکن است به او برکاتی مناسب کار او عطا کند، اما این شخص به بهش راه پیدا کند، این چنین نیست. حالا اگر کسی در بنگاه ساخت، راه ساخت، پل ساخت، خدمات مردمی فراوانی کرد، ولی به خدا و قیامت معتقد نبود، چنین کسی در دنیا بهره های فراوان خدا ممکن است به او عطا بفرماید، اما این که او در قیامت بهشت برود، این چنین نیست، چون او برای قیامت کاری نکرده است، برای خدا کاری نکرده است، چون قبول نداشت. همون جنبه عاطفی و جنبه مردمی کاری انجام داد. باز هم ممکن است لطف خدا شاملش بشود، در قیامت از درکات عذاب او باز بکاهد، و اما اینکه او به بهشت راه پیدا کند، این چنین نیست. لذا در بهشت رفتن تنها حسن فعلی کافی نیست، حتما حسن فاعلی باز زمینه بشود. و من یعمل من الصالحات، نکته که در این تعبیر من الصالحات هست آن است که برای رفتن بهشت، این چنین نیست که انسان باید تمام کارهای خیر را انجام بدهد، نه، اگر مسلمان بود، مؤمن بود و بعضی از کارهای خیر را انجام داد، خدا به او وعده بهشت میدهد. این چنین نیست که بهشت فقط جای انسان عالم عادل باشد. بالاخره فشارهایی در دنیا بر او وارد می شود، بر غیر عادل مایه تطهیر اوست، در هنگام مرگ فشار می بیند، تو برزخ فشار می بیند، در خود سرزمین قیامت فیضا هم به ساحره فشار می بیند، بالاخره بعد از تطهیر شدن به بهش می رسد، منطقه البته تحمل پذیر نیست این فشارها. این چنین نیست که برای ورود در بهشت این لازم باشد که انسان گذشته از اینکه مؤمن است همه کارهای خیر را انجام بدهد. لذا با من تبعیض یاد کرد، فرمود به من یعمد من از صالحات من ذکر او انسا و هو مؤمنون، یعنی حتما باید مؤمن باشد، خواه زن خواه مرد، و اگر مقداری از اعمال صالح را انجام داد، خدا به او وعده بهشت میده. این چیزی است که هیچ گناه نکرده باشد، که اگر کسی یک گناهی کرد اصلا وارد بهشت نشود، این طور نیست. حالا اون بحث که آیا غیر از بهشت و جهنم چیزی هم هست به نام اعراف، تو سوره مبارکه اعراف خواهد آمد. ولی کافر اگر در دنیا خدمات مردمی کرده باشد، پاداش دنیوی دارد، یک، در قیامت از عذاب او ممکن است کاهش بیابد، دو، ولی بهشت نخواهد رفت. این سه مطلب. درجات بهشت البته به اندازه درجات معرفت و اخلاص است، و اما فعلا بحث در اصل ورودی در بهشت است، که آیا اصل ورودی در بهشت مخصوص کسی است که هم مؤمن باشد و هم همه کارهای خیر را انجام بدهد، یا که اگر یک گناه در مدت عمر کرد دیگر بهشت نرود، اون طوری که برخی از معتزله پنداشتند، یا نه، اگر چون چه مؤمن بود و بعضی از گناهان را مرتکب شد و مقداری از اعمال صالح را انجام داد. چنین کسی را خدا وعده داد، وعده داد که این رو بیامرزد. منتها حالا تا بهشت برود این وسط ها مشکلات فراوانی دامنگیر و پاگیر اوست که تحملش سخت است، ولی بالاخره به بهشت راه پیدا می کند. در این جهت هم فرق بین زن و مرد نیست، برخلاف اقوام و ملل گذشته که برای زن حرمتی قائل نبودن یا به اندازه مرد زن را محترم نمی شمردن، اسلام فرماید در این جهت هیچ فرقی بین زن و مرد نیست. در کارهای اجرایی و تقسیم کار البته بین زن و مرد فرق است، و ما در کمالات معنوی درجات ایمان این چه نیست که هیچ کمالی از کمالات معنوی مشروط به ذکورت باشد یا ممنوع به انوثت باشد، که مثلا فلان کمال معنوی مخصوص مرد است و زن به اون کمال نمی رسد، شرطش مذکر بودن است یا مؤنث بودن مانع است و مانند آن. فرمود در این جهت هیچ نقشی ندارد، من ذکرین او انثا و هو مؤمن باشد فاولئک یدخلون الجنه ولا یظلمون نقیرا. به اندازه اون ذره ای که روی حصه خرما رویده می شود و ظهور می کند، به همون اندازه به اون پوست نازک یا اون نقطه تاریک خاص، به اون اندازه در قیامت به کسی ظلم نمیشه. ولا یظلمون نقیر. اون آیه نظیر همین آیه که قبلا داشتیم در همین جا که فرمود والذین آمنوا و عملوا الصالحات، این سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار، چون اونها مطلقا با این مقیدها تقیید میشوند. یعنی این چه نیست که والذین آمنوا و عملوا الصالحات، یعنی عملوا جمیع صالحات را، البته کسی که جمیع صالحات را انجام بدهد یه پاداش برتری دارد. چون که در سوره مبارکه والعصر اگر کسی جمیع صالحات را انجام بدهد هیچ خسارتی ندارد، و اگر کسی بعضی از صالحات را انجام داد و بعضی از صالحات را انجام نداد، خب نسبت به همون ترک صالح خسارت می‌بیند دیگر، منافاتی با آیه سوره عصر ندارد. اون اسلام را مشخص فرمود ان الدین عند الله اسلام دیگر. اگر ان الدین عند الله اسلام، پس اقوام دیگر در عصر خود مسلمان بودند. اونها که در زمان مسیح سلام الله علیه تابع دستورات اون حضرت بودند و عمل میکردن اهل بهشتن، و چین که اونها که در زمان موسی کریم علیه السلام به دستورات او عمل میکردن اونها مسلمان واقعی بودند. و قرآن از اهل کتابی که تابع دستورات پیغمبر عصر خودشون باشند و عظمت یاد میکند، فاد من اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله، خیلی با تجلیل یاد میکند. و الان اگر کسی بخواهد بر اساس دین منسوخ عمل بکند، در حقیقت عمل صالح انجام نداده است. خب حالا اگر کسی بخواهد بررسی کند که در شرایط کنونی هم این ادیان یکسانند یا نه، در شرایط کنونی ادیان یکسان نیستند، تنها کسی اهل نجات است که مطابق با حجت عصر کار بکند، این آیه برای او راهگشا است. فرمود به من احسن الدین ممن اسلم وجهه لله وهو محسن و تبع ملت ابراهیم حنیفا و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. تنها کسی اهل نجات است که البته در هر عصری این دو عامل را داشته باشد، هم چهره جانش را متوجه خدا کرده باشد یعنی مؤمن باشد، و هم در مقام عمل کار خیر کرده باشد، که این دو رکن را هم اینجا ذکر فرمود. این اصل کلی نشون می‌دهد هر کسی در هر عصری تابع دین پیغمبر اون عصر بود اهل نجات است. مشترکات را از اون جهت که هر پیغمبری امضا کرده است از اون جهت عامل نجات است. و من احسن دینم من من اسلم وجهه لله، یعنی چهره جانش را به سمت خدا منقاد کند. همین که میگوید وجهت و وجهه للذی فطر السماوات والارض، این چهره جانش را متوجه خدا کرده است. بر اساس ایلما تولوف سم وجه الله، همه جهان را مظاهر آیات الهی میداند. گذشته از اینکه چهره جانش را متوجه توحید کرده است، در مقام عمل هم کار خیر انجام میدهد و محسنون، یعنی فاعلون للفعل الحسن، نه محسنون یعنی به دیگری کار احسان میکند، چون احسان به غیر یکی از کارهای حسن است. اون چه که اساس کار است، احسان به معنای فعل حسن است. اون فعل حسن خواه مربوط به خود آدم باشد مثل عبادات، خواه مربوط به غیر باشد مثل اکرام و اعطایی که انسان به غیر روا می دارد یا قضای حاجت برادر مؤمن. من احسن و دینن، چون همین دین اندالله هست که مقبول اوست. و قبلا هم در سوره مبارکه آل عمران گذشته از که فرمود اند دین اند الله اسلام، فرمود به من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من. این قرآنی که در سوره مبارکه آل عمران فرمود به من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من، نمی آید یهودیت منسوخ یا مسیحیت منسوخ یا صابئیت منسوخ را امضا کند، که اونها باید مسلم باشن، در خطوط کلی مسلمانن و اگر عملشون برابر با حجت اصل خودشون بودن، در همون زمان هم مسلمان واقعین. پس به من احسن دینن ممن اسلم وجهه لله، این حسن فاعلی، و هو محسنون، این حسن فعلی. چنین شخصی و تبع ملت ابراهیم حنیفا، این راه ابراهیم خلیل را زده کرد، که این جمع بین حسن فاعلی و حسن فعلی است. روش ابراهیم خلیل هم روش توحید است در مقام اعتقاد، هم روش عمل صالح است در مقام کار. چون در سوره مبارکه بقره فرمود و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، و بهش جای سفیهان نیست. و تبع ملت ابراهیم حنیفن و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. این یک صغرا و کبرای مطبی در کنار هم هست، همونطوری که تو سوره مبارکه آل عمران مراجعه فرمودید که فرمود ان کنتم تحبون الله فاتبعون یحببکم الله، یه راه بازی را ارائه کرده است. یعنی خدا به پیغمبر فرمود به مردم بگو اگر محبوب محب خدایید بکوشید که محبوب خدا بشوید، اگر دوست خدایید این اوائل راه است، بکوشید که خدا دوستتون بشود. و انتقال از محب به محبوب یک وسطی لازم دارد و اون وسط پیروی حبیب الله است. انسان اگر پیرو حبیب الله بود، حبیب الله می شود. قل ان کنتم تحبون الله، که محب بودید، فتبعونی، چون من حبیب الله هم، به دنبال حبیب الله حرکت کنید، پایان کارتونم یحببکم الله می شود. پس انتقال از محب به محبوب به پیروی حبیب الله است. این رو در سوره آل عمران بیان فرمود. اما اینجا یک معنای برتری را هم در کنار نجات از جهنم و ورود بهش ذکر می کند. می فرماید تمام همتتون این نباشد که به جهنم نروید و نسوزید. این یه همت ضعیفی است. خدا در قیامت خیلی ها را به جهنم نمی برد. این همه کودکان خردسال که می برن ممیز نیستند، بالغ نبودند، اینها را به جهنم نمی برد. این همه دیوانه ها که تو عالم بودند و هستند، اینها را به جهنم نمی برد. این همه کافران مستضعفی که نام دین به گوششون نرسیده است، حجت الهی به اینها بالغ نشده است، اینها را به جهنم نمی برد. اینا که لا یستطیعون لا یهتدون سبیلا و لا یستطیعون حیلتا و لا یستطیعون سبیلا، اینها را جهنم نمی برد. نسوختن و جهنم نرفتن هنر نیست. حد اکثر این است که انسان مثل کودک بشود، مثل کافر مستضعف بشود. عمده آن است که وارد بهشت بشود و به بهشتم قناعت نکند، بلکه به صرف ورود به بهشتم قناعت نکند، بلکه بکوشد به درجات عالیه بهشت راه پیدا کند. برای نیل اون درجات عالیه این جمله سوم را ذکر فرمود، بعد جمله چهارم را. جمله اول این است که و من احسن الدین و من اسلم وجهه لله، این حسن فاعلی، و هو محسن، این حسن فعلی. جمله سوم جمع بین هر دو حسن است، همون و تبع ملت ابراهیم حنیفا، این جمله سوم. جمله چهارم این است که این که ما میگوییم پیرو ابراهیم باشید، میدانید ابراهیم یعنی چی؟ یعنی خلیل الله. و اگر شما پیرو خلیل الله بودید، خلیل الله خواهید شد، به دلیل همون آیه سوره آل عمران که فرمود اگر پیرو حبیب الله شدید، حبیب الله میشوید. حبیب معنی محبوب، نه حبیب معنی محب. در سوره آل عمران فرمود ان کنتم تحبون الله قل، ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، که جواب این امر این است که اگر شما تابع حبیب الله بودید، یحببکم الله، شما میشید محبوب الهی. اگر محبوب الهی شدید، هر محبی آثار خود را به محبوب خود عطا میکند، وقت به مقام شفاعت هم میرسید که میتوانید شفاعت کنید از دیگران، این میشود محبوب خدا. در همین جا هم بعضی که فهمد و تبع ملت ابراهیم حنیفا، ابراهیم سلام الله علیه را به عنوان خلیل الله و خلیل الرحمن وصف کرد، فرمود و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. خب پیروی خلیل الله انسان را خلیل الله میکند، و اگر کسی خلیل الله شد، خلتش را و نیازش را بلا واسطه با خدا در میون میگذارد. باید باشد، و اما این آیه درباره او نیست، ولی انبیای ابراهیمی رأس همه اینها ابراهیم خلیل است، چه موسی کریم و چه عیسی مسیح سلام الله علیه اجمعین، اینها انبیای ابراهیمی هستند. و در این مقطع انبیای ابراهیمی، حضرت ابراهیم خلیل الله شیخ الانبیاست. الحمدلله رب العالمین.